المكذبين الخاطرين المعصومين. قبل از این که فرمایشات فقهای عامه رو مطرح بکنیم، عرض میکنیم اون روایت نوادر وجود دارد، ما ولی یک سطر از قبل در اینجا افتاده و من در نوشته خودم بود روایت، که مضمون اون روایت این است که حضرت زهرا سلام الله علیها امام حسین علیه السلام را یک سال حامل بود و مدت حمل اون حضرت تا یک سال طول کشید، که در کتاب الجرائح و الخرائج راوندی مطرح شده و متاسفانه در این قسمت در حروف چینی افتاده، ما هم غفلت کرده ایم از این که حتما اضافهش بکنیم. حالا ظاهر نبود که اینا درست قبل بعد از روایت قیاس اون روایت وجود داره، درست بعد از روایت قیاس که افتاده دیگه. حالا این میشه در چاپای بعدی باز باید اصلاح بشه.
نوادر
مال قطب راوندیه دیگه.
نوادر
که یعنی حدیث های نادر یا چیز وقایعی که نادر به صورت نادر اتفاق افتاده. خب حالا به همون معنا احادیث نادر هم میشه دیگه، چون مضمونشون نادر هست خود حدیث هم میشه این نادر، ولی منظور وقایعی است که به صورت نادر اتفاق افتاده. و این نوادر رو البته در بعض از کتب حدیثی در آخر کتاب میارن، در آخر کتاب بله باب نوادر داره، بله باب نوادر داره، بله. این در الخرائج والجرائع که در اونجا ذکر. خب عرض میکنیم که اون چه تا کنون ذکر شد سه قول بود که در بین فقهای شیعه در جهت اکثر مدت حمل مطرح شده بود. در مقابل فقهای اهل سنت در اکثر مدت حمل اختلاف شدیدتری دارند. و اینها هشت نظریه را مطرح کردند نظریه اول این است که اقسام مدت حمل نه ماه می باشد و این نظریه را ابن حزم و داوود از فرقه ظاهریه اختیار کردند. قول دوم این است که اقسام مدت حمل بله ظاهریه، بله اشاعره دیگه، بله بله. قول دوم این است که اقسام مدت حمل یک سال است نه بیشتر. این نظریه منسوب به محمد ابن حکم، یکی از فقهای مذهب مذهب مالکی است. قول سوم این است که اقصا مدت حمل 2 سال است و این نظریه را حنفیه برگزیده اند. قول چهارم این است که حمل می تواند تا 3 سال هم استمرار پیدا بکند. این نظریه منسوب به لیث بن سعد از علمای عامه می باشد. لیث بن سعد، لیث. قول پنجم این است که اکثر مدت حمل 4 سال است و این نظریه را شافعیه و حنابله و مشهور مالکیه برگزیده اند. سلام. قول ششم آن است که اکثر مدت حمل 50 سال است. 5 سال، بله 5 سال است و این قول را از مالک ولیث بن سعد و عباد بن عوام در کتب اهل سنت نقل کرده اند. قول هفتم اقصا مدت هم را 6 سال دانسته اند که این قول نیز از مالک و زهری نقل شده است. و قول ششم، هشتم، روایتی است از مالک مبنی بر این که اقصا مدت حمل 7 سال است. فعلا هزا از تمام مباحث پیشینی که داشتیم روشن می شود که در جریان قاعده فراش شرط است که تولد و تکون بچه از نطفه صاحب فراش امکان عقلی و عادی و شرعی داشته باشد طوری که اگر عقلن یا عادتن و یا شرعن تکون این بچه از نطفه صاحب فراش ممکن نباشد، در صورت شک در تکون قاعده فراش حکم به الهام نمیتواند بکند. این هم تنبیه در واقع دوم که گفتیم. در تنبیه دوم باید این مسئله بررسی شود که تکون بچه در رحم این زن از نطفه صاحب فراش ممکن باشد و لا قاعده جریان پیدا نمی کنه. خب امکان عقلی بود، امکان عادی بود، امکان شرعی که بررسی کرد.
اهل سنت
بله؟
جلیزی.
اهل سنت؟ اما اولی مشهورشونه، یعنی نه ماه بله نه ماه مشهور. اما تنبیه سوم در خصوص این قاعده درباره این مطلب است که آیا عمه وقتی ملک کسی می شود فراش او محسوب می شود همون طوری که همسر پس از ازدواج فراش زوج می شود تا چنانچه شبهه تکون بچه از نطفه مولا در خصوص این عمه مطرح بشود بتوانیم از قاعده فراش در الحاق این بچه به مولا استفاده کنیم. و یا اینکه عمه به هیچ عنوان فراش مولا محسوب نمی شود و یا در خصوص صورتی فراش است که موتوعه مولا قرار بگیرد. در صورت فراش است که موتوعه مولا قرار بگیرد. ها بله، میگن آقا فقط فراش در رابطه با زوج مطرح، زوجی که فراشه، اما اصلا فراش محسوب نمیشه. حالا تازه همین حرف در رابطه با متعه هم مطرحه که الان عرض خواهیم کرده. اینها در رابطه با عقد منقطع هم مثلا مطرحه که اینا فراش محسوب نمیشن. فراش فقط همسر دائم رو میگن، یعنی کسی که معقوده به عقد دائم باشه. این شبهه مطرحه. بشه باشه بران در این حال بازم فراشه بهش فراش میگن یا نه؟ ما خود باید بررسی کنیم ببینیم فراشی که خب حالا ما بررسی میکنیم، ما عرض میکنیم چطوریه که آیا فراش هست یا نه. بله، آیا مثلا به مجرد ملک فراش میشه یا نه باید بعد از اینکه موتو واقع بشه فراشه، که نظر ما هم اخیره که الان عرض خواهیم کرد. در گذشته توضیح دادیم که مراد از فراش در حدیث الولد و للفراش هر شخصی است که زانی نباشد و تولد بچه از نطفه او امکان عقلی و عادی و شرعی داشته باشد. بله، و این در صورتی است که غیر زانی چه زوج چه مالک چه وعده کننده به شبهه امکان مقاربتش با این زن وجود داشته باشد طوری که احتمال انزال در این مقاربت داده بشود. خب این چیزیست که از بیانات گذشته در واقع به دست آوردیم که مراد از فراش کسی است که غیر زانی باشه، اما یک، امکان تولد بچه از نطفه وجود داشته باشه، دو، مقاربتی انجام گرفته باشه که احتمال انزال هم داده میشه. اینا رو دیگه بررسی کردیم در مباحث پیشین. لذا با توجه به این تفسیر که بیان شد نه عمه و کنیز به مجرد ملک فراش می شود و نه زن آزاده به مجرد عقد و زوج شدن فراش می گردن، بلکه در صورتی اینها فراش خواهند بود که زن در وضعیتی باشد که امکان مقاربتش با غیر زانی به تفصیلی که گفتیم فراهم شده باشد. لذا علی التحقیق نظر آخر باید درست باشد، که که تفصیل این بعدن خواهد آمد. در مقابل ظاهر کلام مرحوم شهید شهید ثانی در مسالک و جواهر آن است که عمه به مجرد ملک فراش محسوب نمی شود، حتی اگر تولد بچه از او ممکن باشد. که ممکنه وقتی که امکان مقاربت بوده باشد. مرحوم شهید در مسالک می‌فرمایند کنیز به مجرد ملک فراش نمی‌شود. تا بگوییم بچه‌ای که از او متولد شده است ملحق به مولایش می شود، ملحق به صاحب فراشش می شود. هرچند برای مولا حلال است که با این عمه نزدیکی کند، و امکان اتفاق این موضوع هم فراهم باشد. این مسئله اجماعی است. ایشون می‌فرماید به خلاف نکاح که بچه به مجرد امکان تولد از نطفه زوج و پس از عقد به زوج ملحق می شود، چون مقصود از نکاح یقینا استمتاع و ولادت بچه است. و اما در ملک این چنین نیست. گاه مقصود از خریدن یک کنیز استمتاع و بچه دار شدن آن است، و گاه مقصود به خدمت گرفتن آن است. و گاه مقصود تجارت با آن است. و لذا است که نمیتواند با کسی که برای او حلال نیست ازدواج کند، و از اون طرف مولا مالک اشخاصی می شود که چه بسا برای او مقاربت حلال نباشد. بله که مالک ملک یمین من لا تهلو له. بعضی مثلا خدمت شما عرض بشه در قضیه ملکیت ولد، چه ملکیت اون مثلا اگر فرمودید، یا مثلا خدمت شما عرض بشه مملوکیت خواهر، مملوکیت خواهر میتونه ملک قرار بگیره دیگه، مشکل نداره دیگه، ملکش هست اما حلال نیست براش. ابو اون نمیتونن ملک قرار بگیرن که حتی تازه در همونم میگن ها یک آن ملکیت حاصل میشه و آزاد میشه. دقیق فرمودید؟ خب نه دیگه، شما مثلا اگه برادرش ملکش باشه، برادر میتونه ملک قرار بگیره، مشکل نداره. خب چرا اینطور بگیم؟ ایشون میگه همینو میخواد، یعنی واقعا فهم کنه. حالا ما اینو جواب میدیم، ایشون میخواد بگه یه فرقای بین ازدواج و بین ملک وجود داره. در ازدواج وقتی فرد ازدواج میکنه، خب به خاطر این است که استمتاع داشته باشه، بچه دار باشه و غیر ظالم و نظام. خب احتمال تکون بچه از صاحب این و زوج این کاملا فراهم است. اما در مد میگه اغراض مختلفی دنبال میشود، بعضی قرضشون همین استمتاع و بچه دار شدنه، بعضی قرضشون تجارته، بعضی قرضشون استخدام فقط است. مضافاً بر این که در مسئله ملک و فرد با کسی رو ملک خودش میکند، کسی به ملکیتش در میاد که اصلا نمی حلال نیست با اون چیکار کنه، مقاربتی داشته باشه، اینها همه اینها رو مخواد یعنی در واقع دلیل قرار بده بر فرق بین ملک و زوج، ملکیت و زوجیت، و بگوید در ملکیت به مجرد العقد فراش حاصل نمی شود، اما در زوج به مجرد العقد فراشیت حاصل می گردد. کارا عرض میکنیم کلام ایشونه. خب چی؟
من
لا يتزوج من
دوتاشا به
امنه نداریم، دائم امنش به چیز مخارب نیکا ها. و لا يتزوج من لا تهلو له. ها خب من چی گفته مگه؟
غیر از اون اشخاصی میشوند که چه بسا برای مقاربت حلال نباشه.
اوکی قبل شد لحاظا لا یتزوج من لا تحل له، منظور اینه که و به خاطر همین فرق است که زن وقتی زوج شد حلال نیست با کسی دیگر ازدواج کند. من جور دیگه گفتم اینو باید اضافه کنید، و لذا است که زوجه نمیتواند با کسی دیگر که برای او حلال نیست ازدواج کنه. خب این فرمایش مرحوم شهید. صاحب جواهر هم نمیدونه، و عکسش هم حتی میشه، میتونه ازدواج بکنه، ملکش هم میتونه باشه، چون عمه که میتونه ازدواج کنه با کسی که
مشکل.
خب همین فرق بین از دو جهته. خب احسنتون خب اما در عمل در این حالی که ملک اینو میتونه ازدواج کنه، گاه وقت در این حال که ملکش اینو میتونه مقاربت باش بکنه. میخواد بگه اینا فرقهایی است که زمینه رو برای فرق و امکان تولد بچه در زوجه بسیار میکنه، اما امکان تولدش در مولا رو چی کم میکنه. گالا من هم صاحب جواهر هم میفرماید عمه و کنیز با مالک شدن فراش نمی شود. بلا خلاف نجدو، ایشون دو اجماع کرده بود، ایشون میگه که من اختلافی در قضیه نمی کنم. عرض می کنیم که امکان تولد بچه از زن و شخص غیر زانی در صورتی اتفاق می افتد که تمام شرایط گذشته که بیان شد وجود داشته باشد. لذا اگر اون شرایط فراهم بود، فراشیت زن مطلقا ثابت می شود و اگر فراهم نبود فراشیت او ثابت نخواهد شد. و در این جهت فرقی بین عمه و حره وجود ندارد. و در بین نصوص و روایاتی هم که تا کنون مورد مطالعه قرار گرفت، روایتی که دلالت کند بر فرق بین حره و عمه و ثابت کند حره به مجرد عقد فراش می شود ولی عمه به مجرد ملک فراش نمی شود، چون این روایتی را ما در گذشته نداشتیم. و در بیانات این دو بزرگوار هم سخنی از روایتی که بین اینها فرق بگذارد به میان نیامده بود. تنها دلیل اینها اجماع بود که باشه برای جلسه بعد بمونه.